سلام.
خسته نباشید.
عرض شرمندگی و
دقیقه
اول خوشحال شدم
که
پیر اومدید. ولی کم کم حسیتون رو ببخشید، یه کار خیلی واجب پیش اومد که عقلم به هم گفتش که اونو باید حتما انجام بدم.
کاش که از
این کاره بازه پنشنبه من خیلی خیلی بفرمید، من خیلی 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 عذرخواهی میکنم، خیلی خیلی ببخشید. و چقدر خوبه کلاسمون، هم تعدادش کم و زیاد میشه، هم آدماش هم از میشه، خیلی عالیه. یعنی الان چهره هایی رو دارن در کلاس میبینم که کلا مثلا سه جلسه قبل براش این چیز نداشته، فایل جدید داره باز میشه، خیلی عالیه الحمدلله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کدوم درس بود؟ ای چهارم بود دیگه. خب قرار بود بزنیم جمله ما بگم دیگه، قرار بود درس چهارم رو بخونیم، تمرین های درس سوم اگه سوال داشتین بپرسیم. همینجوری بود دیگه. پس ما الان درس چهارمیم، ولی شما میتونید سوالات درس سه رو بپرسید. این خیلی فرق میکنه با این گلان بگید درس سه نریم چهار. الان ما پامونو میذاریم رو چهار، بعد هم گیریم کلمون اینوری میکنیم اگه سوالی مونده جواب بدید. بهتره دیگه،
خیلی
سوالا رو گفتید. حالا شما الان ما فکر میکنیم درس چهار رو باز کردیم، ولی شما حالا تمرین سه رو بپرسید. حالا بزنیم ببینیم چند تا سوال میپرسن از سه. من میخوام این حس داشت، این استرس رفتن به درس چهار در شما باشه. خب بگید بپرسین، اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان تمرینای درس سه رو حل کردن، خیلی عمیق حل کردن، به سوالات فراوانی خوردن، خواهیم جواب بدید. خب بگید. اینجا کلاس ساختار وجودی انسان است. اگه کسی اشتباه آمده در جمع باشه روایت پنج رو میفرمایند توضیح بدید. شما بخونید دوستان، اونایی که از پنج سوال ندارن براتون توضیح بدید.
به یقین بدانید خداوند برای بنده خود هرچند با سیاست سخت باش و در طرف نقش نیرومند باشد، بیش از آنچه که در علم الهی وعده فرمود قرار نخواهد داد. و میان بنده هرچند ناتوان کم سیاست باشد و آنچه در قرآن برای او رقم زده حائلی نخواهد گذاشت. هر کس این حقیقت را بشناسد و کارگیرد، از همه مردم آسوده‌تر است و سود بیشتری خواهد برد. و آنکه آن را واگذارد و در آن شک کند، از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر است. چه بسا نعمت داده شده که گرفتار عذاب شود و بسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته شده و آسایش شود. پس ای کسی که از این گفتار بهره‌مند می‌شوی، بر شکرگزاری بیفزای و شتاب بیجا دست برده و به روزی رسیده قناعت کن. من اولش نمی‌فهمم.
بله، اولش رو یکی از دوستان توضیح بدن که چرا آدم هر چقدر زیرک باشه، بیش از آنچه در علم خداوند است، بر رزق او افزوده نمی شود. پس جای تلاش ما کجاست؟ الان پس تلاش چی میشه؟ پس همینجوری روبهی دید بی دست و پا گرو ما در دوت خدا
تلاش باید میشه همون
رزق.
اگه تلاشمون کامل باشه، مثلا اگه رزق 100 هستش اون 100 بهمون برسه، اگه تلاشمون کم باشه کمتر از اون 100 بهمون برسه.
خانم تولیت میفهمن که شما اگر که تلاش بکنی به همون تازه میرسی، به همونی که مقدر شده. بخوای تلاش نکنی به همونم نمیرسی.
خب بعد
ولی اگرم تلاش کنی چی؟
اون که ناتوانم میگه میرسه.
میگه اون که ناتوانم میرسه پس که.
اون ناتوانه در حد ناتوانیش تلاش داره میکنه.
اون اگه به حد خودش تلاش نکنه به همونم نمیرسه.
شما گفتید سوره عبس بخون.
من که الان خودم که سهل اصلا چی یادم نمیاد. به من استناد ندید. من خودم هم حرفای خودم یادم نمیاد. ها میگن که بر اساس سوره مبارکه عبس به تلاششونه. خواخه میگه به تلاششون نیست آخه. برعکس اینه. چه میگه به تلاششون نیست.
ببینید بیشتر از اون
رزقی
که
براشون
در نظر گرفتن بهشون
نمیرسه. آها بیشتر از اونی که در نظر گرفتن نمیدن. برعکسش چی؟
برعکسش
هم میگن برعکسش هم گفته که خب اگر که کودنم باشن که کم نمیشه از رزقشون که.
ولی خب زیاد در حد کودنیشون دارن تلاش میکنن دیگه.
آره اصلا خدا
مقرر کرده. خودشون میگن، خودشون سوال میپرسن. یعنی منظورش اینه که این میخواد به همون تبدیل برسه، اون وقت یعنی بیشتر نمیشه برسه.
ضمن این که همون کودنی و همون توانای خودش تقدیر خداست، جزو مقدراتشونه.
یعنی
که خیلی باشه
باهوش
باشه فرقی نمیکنه. آها همینو میگن دیگه. خب پس دوستان میگن که پس چیز نکنیم دیگه، خیلی زیرکی به خرج ندیم.
مهم تلاشه.
خب من زیرکی چی زیرکی به خرج ندیم؟ پس به خرج ندیم کلا. آدم خنگ باشه بهتر. یعنی اینو میخوام
شما اینو میگین.
خب بازه یعنی چی داره بگین؟ آها خب 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 پس این که میگه که مقدر شده منظور همین سر و تهه. شما میگن این سر و تهش مقدر شده، اندش این تو جابجا میشه دیگه، میری این بالا یا میای این پایین. ولی نه از این آره همین بود، نه از این پایین تر میای نه از اون میری بالاتر. درسته؟ اینو نمیفهم. اینو نمیفهم یعنی که
متوجه میشم که چی میگی ولی برام جا نمیفته.
چرا
ببینید مثلا تو حساب بانکی یکی 500 هزار تومان بوده، تمام تلاشش رو بکنه همه پولش رو برداشت بکنه 500 هزار تومان که برداشت بکنه، ولی تو حساب بانکی یکی 10 میلیونه میتونه همه اگه خیلی تلاش بکنه 10 میلیون رو برداشت میکنه، نه تلاش نکنه خیلی کم برداشت میکنه. ولی حد اکثرشون چیزیه که داره تو حسابش.
چرا یکی 500 تا باشه یکی 1 میلیون باشه؟
اون اصلا
تازه خانم تویت که همه جوابی که دارن به شما میدن خودشون قبول ندارن، ولی چون همیشه این جوابو شنیدن دارن به شما میدن، وگرنه خودشون قبول ندارن اصلا این جوابو. که اگه به خودشون باشه که اصلا مشکل دارم این جواب. خیلی خوب.
یعنی ممکنه روزی که با آدم رسول از تلاش آدم تنگیم
یعنی نشه؟
اگه تلاش نکنی روزی بهت روزی کاملی که بهت میره در روزی که در قسمت بوده که اون روزی کامل بهت درسه نمیرسه.
یعنی نرسه
تلاش این
شما سوال کنید چیره معلوم نیست استفهامش انکاریه یا استفهامش استفهامیه. استفهامیه
اونجوری باشه منطقیه، تلاش کنی میرسه، تلاش نکنی
میگن اگه تلاش بکنی برسه منطقیه. مشکل اینه که این میگه اصلا فایده نداره. اینا
فایده نداره.
چی بگم؟ خب من میخوام ببینم دوستان چی میگن. میخوام یه کاری کنم که میخوام یه کاری کنم به درس 14 هم که رسیدیم دیگه من عمرن جواب روایتتون رو ندم، خودتون با هم دیگه بحث کنید بهش برسید. میخوام عمدن میچرخونم که تازه یه وقت آتیشش خاموش نشه، یه دارم خودم میدمم که یه وقت خوده نکرده خاموش نشه. بله با لحنم یه وقتی یه کاری هم میکنم که این گرد بگیره، خیلی نفتی هم میریزم. پاسخ اصلیه به این سوال برای اینکه به تمام پاسخ سوالات مشابه این بتونید پاسخ بدی نسبت موضوع قضا و قدره. نسبت موضوع قضا و قدر تمام موضوعات در این حوزه رو کلن حل میکنه. اگر اصل منبعش رو خواستین حضرت علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان این موضوع رو مطرح کردن، هم در رساله افعال این موضوع رو مطرح کردن. دو جا این بحث مفصلیشون بحث کردن. ما یه نظام قضا داریم یه نظام قدر داریم، اینم ناظر به همین مطلبه. یعنی چی؟ نظام قضا چیه؟ نظام قدر چیه؟ نظام قدر همین تقدیرهاییست که ما انجام میدیم. مثلا نظام تقدیر میگه اگه 10 ساعت مطالعه کرد رتبه مثلا نه اگر مثلا روزی 2 ساعت مطالعه کرد رتبه 4000، اگر روزی 4 ساعت مطالعه کرد رتبه 1500، اگر روزی 10 ساعت مطالعه کرد رتبه 57 و قصد آزاد. به این میگن نظام تقدیر. یه جور خاصی حسابش جور خاصی خیلی بیجه است. تمام احتمالات این هم درش در نظر گرفته شده. این یکی تو مسیری که داشتم تصادفم کرده بود تازه و نگفتم دیگه فکر کردم. تقدیر همینه دیگه، همه اینا رو میچینه. میگه که یه جوری دیگه تقریبا براتون می‌نویسم. اگه تهران زندگی کرد ایمانش هم کم بود، عمر 47 سال. اگر که از تهران رفت بیرون، مثلا رفت کرج زندگی کرد، ایمانش هم کم بود، عمر 49 سال. من خیلی چیز دارم نظام تقدیره ها، این بنده خدا که تو کرج زندگی میکنه این چیز میشه، آب و هوا خوبه، سن میره بالا، ولی 2 سال بعد دوشاره یه عارضه قلبی میشه میگیره. قصه شو من همه تقدیر، اگه من میخوام برای اینجا بگم که باید همینجا بینیسم که تقدیر، همه تقدیر دقیقا همینجوریه. اینقدر حساب کتاب های جالب داره. حالا اگه همون تهران زندگی کرد، ایمانش رفت بالا، میشه 37 سال، این شهید میشه، این شهید پم. اگه شهید نشد میشه 58 سال. مثلا نظام تقدیر یعنی این انواع حالات و نتیجه های مختلف. حالا بالا سر این یه نظام قضا وجود داره، اون قضا هم اینه، همین که روایت میگه در علم خداوند، یعنی آخر آخرش خدا میدونه که شما از بین تمام این گزینه ها کدوم رو انتخاب میکنی و کدوم تقدیر برات رقم میخوره.
علم خدا مساویه فعل
نه دیگه، بگید فعل تو وقت علم الان بحث علم ذاتیه. خدا در اون علم خبر داره، شما را محدود نکرده، مثل یه استادی که از بس حرفه‌ایه میفهمه آخرین شاگرد تهش چیکار میکنه، اما مجبورش که نمیکنه که. این علم خدا آخرش میدونه شما از بین همه این حالتا کدوم انتخاب میکنی، کدوم تقدیر برات رقم میخوره. به این علم خدا که میداند کدام تقدیر آخرش برای شما رقم میخوره میگن قضای الهی. حالا در رزق تو کدوم یکی از این دوتا دارین حرف میزنین؟ اگر رزقو تو اینجا حرف بزنید، اینجا مثلا معلومه هر حالتی که تغییر بکنه تو نتیجه اثر میزنه. یه دعا بیشتر بخونید رزق بیشتر میشه، یه گناه بیشتر رزق کمتر میشه، زیرکی زیاد میکنه اون یکی کم میکنه، او عوامل متعدد اثر میزنه. اینجا حرف بزنیم مشخص، اما اگر از اینجا حرف بزنیم اصلا دیگه جولانات اینجا برای اینجا مهم نیست، چون تهش معلومه. حالا این چه اهمیتی داره نظام قضا؟ نظام قضا این اهمیت رو داره که شما رو از نگرانی های اینجا میاره بیرون، میگه تو خودتو درگیر این نکن، تو اینجا کارتو بکن، بدون نظام قضا هست. این نظام قضا هم داره کار خودشو میکنه، لذا وزن و نگرانی رو از انسان بیرون میبره. چون نه آدم نگران قبلناست بگه چرا به من رزقی نرسید، چون من که کارم کرده بودم، نظام قضای خدا تعیین کرده بود این باشه دیگه. لذا حزن رو از بین میبره از نسبت گذشته، نگرانی آینده رو از بین میبره، چون نظام قضای خدا تعیین کرده مشخصه دیگه. من این من میاد اینجا رو کار میکنه، رو این توجه ایجاد میکنه، میگه اینو کار نداشته باش. و چون شما میدونید این قضاش از قبل معلومه، دیگه نگرانش هم نیست، نه نگرانید نه حزن دارید.
ممکنه تغییر توی قدر
توسط
خود انسان تغییر در
قضا رو؟ نه دیگه، قضا ثابته دیگه، قضا که دیگه قابل تغییر نیست. قدر سیستم عالم ماده به خاطر تغییرات اصلا نیازمنده به قدره، چون من و شما در عالمی داریم زندگی میکنیم که میتونیم 2 ساعت یا 4 ساعت بکنیم، چون در عالمی زندگی میکنیم که این بر معادل متغیره، قطعا این برش هم باید متغیر بشه. لذا نظام قدر به خاطر زندگی ما در عالم دنیا به وجود اومده، این ذاتی این عالمه، نظام قدر.
و الان با این تلاش که معنی پیدا میکنه.
بله معنی پیدا میکنه،
ولی حدیث امیرالمومنین جور دیگه ای داره میگه، میگه که با سیاست و سفوت و در ترک و نقشه حکومت باشد بیش از آنچه که در
علم الهی، بیش از آنچه در علم الهی تعیین شده چیزی رقم نمیخوره.
یعنی قضیه همون تلاش توه، ولی خدا میدونه که تلاش چقدر.
مثل اینکه شما میگید شما اینجا تلاش میکنی بذار همین ماجرا از یه جور دیگه بگم، ببین قدر قضا چقدره، چقدر قضا ارزشمنده. بذار یه بار تمام یه حد بیشتری از این فرضا رو بنویسم. شما فکر کن میخوای رزق برسی دیگه، ببین چقدر حالت داره رزق. ساعت بیدار شدن ده علاوه میزان خوردن صبحانه ده علاوه نیت اول روز ده علاوه سلام کردن یا نکردن به همسایه ده علاوه میگیزش بنویسم ببینم اون نظام قدر چقدر المان درش موثره. مسیر انتخابی برای رسیدن به سر کار به علاوه یه آفر همش اثر داره دیگه، همش اثر داره. اینا همش جمع میشه میاد تعیین میکنه شما امروز چقدر پول بهت برسه. حالا تازه یه نکته جالبتر، این چقدر پول برسن خودش تو نظام تقدیره. میدونی چرا؟ چون چقدر پول به علاوه چقدر معنویت به علاوه چقدر دفع بلا
همه اینا
رو حالا دیگه عام دیگه به این تازه فقط اینم نیست. حالا تو حساب کن من از المان های این وری چقدرش اومدی میتونم کنترل کنم، چون آمدن یا نیامدن همکارم سر کار، آب و هوا، چند تا اینا مگه دست منه؟ یه تعدادیشه دیگه، یه تعدادیش دست منه. آه مثلا این مثلا دست منه، از اون چقدرش قابل تحلیل برا من یا ارزیابیه؟ یکی دو تا هم اینجا قابل ارزیابیه، خیلی هاشو نمیبینم دیگه. من دارم با این یه ذره این یه ذره رو مقایسه میکنم. امیرالمومنین داره این یه افق بره بالا، میگه ببین این تلاشه از فضا بیا به عالم نگاه کن، این تلاشه تو این اثر نمیذاره. پس خودتو نگران این، نگران آب و هوا، نگران اینای دیگه و نگران این که این پول کم یا زیاده نکن، چون این یه پک کلانه، اینم یه پک کلانه. تو نظام قضای خدا اگر سعی باشه حتما رزق معنوی خواهد، حتما فلاح خواهد. یعنی این قضای قانون داره دیگه، قانون قضا اینه، سعی نتیجهش فلاح. میگه از این زاویه نگاه کن که اینا در تو نگرانی تولید نکن،
فقط سعی بودنش مهمه
دیگه. بله دیگه، جهتش مهمه.
مادی
صرف
یا مادی معنوی؟
اصلا گیری من مادی باشه از تو این عالم اصلا ماده موضوعیت نداره، چون اینجا اصلا موضوعیت نداره آدم ما. گیریم به شما زمینه، الان فکر کنید بخوام رزق معنوی به شما بدم، بگم 100 تا اینجا بهتون میدم، اینجا 1000 تا میدم، تو اینجا چقدر تاثیر داره؟ کدوم تو اینجا تاثیر داره؟ تو سیستم قضا این چقدر تاثیر داره؟ هیچی تاثیر نداره، هیچی، نه که یه ذره تاثیر داره. این فقط تو جریان این که برگرد دوباره این سیستم دنیا رو تزریق کنه تصمیم
داره،
این دیگه تو این تصمیم داره، نه اینجا.
مثلا آدم مثلا زندگیش بکتره، نمیدونم یه چیزایی مثلا
باشه. با این حال برمیگرده به این که دوتا حالت داره دیگه، یا پول می آید و میگن پس شکر کن، یا پول نمی آید و میگن صبر کن. اصلا این ورش براشون مهم نیست، این ورش براشون مهم
کلام معنویت
چه فرق میکنه حالا این بیاد یا نیاد؟ بله تو سیستم دنیای فرق میکنه، سبک زندگی دنیاتون رو عوض میکنه، اصلا سبک زندگی آخرتتون هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی قد سر سوزن.
اون که از گرسنگی میمیره
چی؟ یعنی چی؟
مگر
رزقش تعیین
شده نیست؟
خب این همه شما اینجوری بگو، اونی که توی تصادف میمیره چی؟ این همه دلیل برای مردن، یکیشم گرسنگی، چرا اونای دیگر نمیگی؟ اون یکی که قلبش وای میسته چی؟ اون که توی دریا خفه میشه چی؟ اون بیچاره که داره راه میره یه رعد و برق میزنه میمیره چی؟ اون که دیگه انقدر عوامل مردن زیاده، یکیش هم گرسنگی. عجلش رسید.
میگن رزق بند دست خداست.
بله.
تو همین مطلبی که فرمودین.
باشه، این که دست خداست، وقتی تقدیر یه آدم اینه که نمیدونم بمیره، یه تقدیرش اینه که بمیره دیگه. تا قبل مردن رزق دست خداست. بعد که میخواد بمیره که خدا میخواد یه کاری کنه بمیره دیگه. یه وقت میخواد بمیره دیگه چیکارش بکنه دیگه؟ بله، تا من تضمین میکنم هیچ کی تا قبل مردن از گرسنگی نمیره. همینه دیگه، هیچ کس تا قبل مردنش از گرسنگی نمیره. آخه یه وقت رفته بود میشه یه عالمی. بعد خیلی اون موقع که میخواستیم عقد کنیم، توی عقد ما بهمون یه اسکناس 100 تومانی چیز داد، اون تبرکی داد، بعد گفت این توی کیف پولت باشه، هیچ وقت کیف پولت خالی نمیمونه. بعد راست گفت، با اینکه روزهای زیادیشه فقط همون 100 تومانی تو کیف پولم بود و هیچ وقت هم کیف پولم خالی نشد. خیلی اندر کراماتش بعدا کلی تعریف کردن، خیلی کارکترس بود واقعا. منم تضمین میکنم که هیچ کی تا قبل مردنش از گرسنگی نمیره. حالا دیگه اون لحظه که میخواد بمیره میمیره دیگه، دیگه خدا بخواد یکی رو بکشه میکشه دیگه.
ما وقتی میگیم که رزق یا توی روایات اومده رزق، منظور فقط رزق مادی
نه
و برای حاصل شدن رزق معنوی این که چطوری تو تلاش کنی به اون رزقهای معنوی برسیم هم ذکر شده؟
بله. اگه گفتین یکی از جاهاش کجاست، باورتون نمیشه. کدوم سوره موضوع رزقه؟ نه چی؟ جای زیادی البته، ولی یه جا هست اصلا به خیافش نمیان. نه اونم سوره جمعه است. روز تعطیل، نماز جمعه، رزق میخواد مدل رزق دید شما نسبت به رزق عوض کنه. اصلا برده دقیقا یه جایی گذاشته که همون روز کشکی دنبال کار نمیره، بگه که اتفاقا حتی یه تحلیل دیگه هم داره، کاری ندارم، ولی اصلا قرآن یکی از قصدش اینه که دید شما نسبت به رزق عوض بکنه. یه چی دیگه رزق. اگه آدم ها اینو میفهمیدن که سر سوزنی از بهرمندی های مادیشون به دردشون نمیخوره آخرش، اصلا شما فکر کنین چقدر از این حرص و جوش برطرف میشه، چقدر سکته کم میشد. فکر کنین چی؟ چرا؟ نهایتش دیگه با سور میمردن دیگه، سور میگشیدن همه میمردن. ها؟ خوبه دیگه، آمار مرگ و میر گرسنگی میرفت. بعد بفهمیم
موضوع قضا برام جانبی
افته بودن،
قدر اون چیزی که ما درش اختیار داریم قدر دیگه. مثلا چقدر خب اگه اینجوریه قضا یعنی گفتی اینه که آخر آخرش میدونه ما چی کاره میشیم. خب
از اختیار
ما
خیلی معنی
پیدا نمیکنه.
نه دیگه، خدا میدونه با اختیارتون کدوم یکی از این حالت ها رو انتخاب میکنی، نه که تهش اون تعیین کرده. که الان سه تا راه اینجا وجود داره، 2 ساعت، 4 ساعت، 10 ساعت، هر کدوم هم تهش معلومه، تهش با توجه به کاره معلومه، نه اینکه تهش از طرف خودشون معلوم کردن. که خدا میدونه شما کدوم یکی از این سه تا رو انتخاب میکنی، این چه مشکلی با اختیار شما داره؟ شما رو مگه مجبور کرده؟ فقط میدونه شما چی انتخاب میکنی. الان من یه معلم باشم بعد تو چهره شما بخونم که ایشون آخرش از این کلاس فارغ التحصیل نمیشه، مجبورتون کردن یا فقط به خاطر علمم تونستم عاقبتش؟
با اینکه میدونستم من از این کلاس فارغ التحصیل نمیشم، گذاشته من توی کلاس.
نه دیگه، نه نه خیر، اتفاقا معلمه همه تلاشش هم میکنه که شما اینجوری نشین، ولی میدونه آقا شاکله این آدم این کلاس نیست، یه کار دیگه است. شاکله این آدم این درس نیست، فلان کاره. شاکله این آدم این شغل نیست، یه شغل دیگه است.
ولی
باز میدونی
من اینو
کلاس رو میخوام کنم. مثل یه بچه، شما میدونید این بچه داره فلان کارو میکنه، این جز شاکلش نیست، ولی بچه اون کارو دوست داره دیگه. شما هم تلاش میکنین که سراغ این کار نره، ولی تو جبینش معلومه این تا خودش نره سرش به سنگ نخوره متوجه نمیشه، مجبورش نمیکنن، بارها هم میگن.
اما
نگفتم وای میستیم. ببینید چه جمله تو دهن من نذارین ها. ببینید من میدونم این بچه به خاطر نوع شخصیتی که داره باید تجربه کنه، این مسیرم مسیره به درد بخورش نیست، بارها میگم، بارها هم تلاش میکنم، اما اتفاقا چون اختیار داره نمیتونم مجبورش کنم، لذا آخرش هم میره سرش میخوره به سنگ، میفهمه باید بره یه کار دیگه بکنه.
خب این که اغلبا این کار رو در دسترس بچه نمیذاشیم،
خب وقت دیگه اختیار نداشت که، این دیگه چه رشدی میشه؟ ما میشیم ملائکه. این حرفی که شما میزنید یعنی ای انسان ها انسان نباشیم مثل ملائکه، فقط شرایط خوب در دستتون باشه. خب وقت دیگه ما انسان نمیشدیم که، ما اشرف مخلوقات نمیشدیم که. اشرف مخلوقاتی من و شما به همینه که در قرار گرفتن در موقعیت هایی که هم شهوت و غضب داره هم فطرت داره، فطرت رو انتخاب میکنیم. اگه میخواستیم این گزینه این برای حذف کنیم که وقتی دیگه میشدیم در درجه ملائکه. بله اینجوری هست. خیلی خوب، این یک روایت. و اما روایت بعدی بخونیمش.
خدای سبحان طاعت را غنیمت زیرکان قرار داد، آنگاه که مردم ناتوان کوتاه می‌کنند.
خب
چیست؟
کلا جمله شد. یه بار دیگه بخوین، حالا این بار می‌فهم.
خدای سبحان
طاعت
را غنیمت زیرکان قرار داد.
یعنی چی؟
فهمیدم.
دیدین گفتن یه بار دیگه بخوین می‌فهم. خیلی خوب.
نه توضیح
بدین. خودشون که سوالش هم فهمیدن دیگه، شما روایتی بپرسین اینجا اصلا من نشسته این سری سوالات اینطوری جوابش بدم با الغا، جواد نرم دیگه، فردا جواد نرم داری، با الغا جواب سوال بدم. سوال بعدی بله بپرسیم.
زیاد سوال نیست ولی بسید این فادایی روایتشیش میگه کمترین حق خدا برای شما این است که از نعمتهای داری در گناهان یاری نگید. چه گناهی است که از
نعمت داری؟
بعد اصلا روایت چهارم آخرش میگه نسبت به چیزهای سکوت. از اولش
بخونم؟
همانا خدا واجباتی که بر شما لازم شمرد آنها را تباه نکنید و حدودی برای شما معین فرموده، اما از آنها تجاوز نکنید و از چیزهای نهی فرمود، حرمت آنها را نگه دارید و نسبت به چیزهای سکوت فرمود نه از بی فرامشی، پس خود را درباره آنها به رنج و زحمت دچار نسازید. این رنج و زحمت یعنی واجبش مثلا
کی میتونه جواب بده؟ خدا توی یه سری کارا گفته این کارو بکن، توی یه سری هم گفته این کارو نکن، توی یه دم سکوت کرده هیچی نگفته. حضرت میگن تو اینا خودتونو به رنج و زحمت نندازی. چقدر فشن سوالشون که این آخری یعنی چی؟ یعنی چی خدا در یه دست سکوت کرده خودتونو تو اونا به رنج و زحمت نندازی؟ خب یعنی چی سود و زیان نداره؟
یعنی نه ما رو توصیه کرده به اون و نه
چی هست؟ اصلا مگه همچین فرقی
بود؟ اصلا پس برای چی هست؟
اصلا که حد داره یا بالا یا پایینه دیگه، پس یا داره میشه که سکوت کنه، یعنی که هیچ اتفاق خاصی نیفته.
بالاخره سکوت که کرده در مورد یه سری چیزا که
بله سکوت کرده.
آه موافق نیستی سکوت کرده؟ خیلی خب، پس از مشکلی خیلی پایه‌ای تر از یه حرف هست. خب الان من چند تا مثال سکوت میزنم بگو آقای.
تو مثال هایی که سکوت کرده خود خدا قرآن اینه که از اون چیزایی که اگر براتون آشکار شه ناراحت میشید سوال نپرسید که برم سکوت، ولی این که چرا سکوت کرده رو نمیتونه.
حالا یه چند تا چیز مثال بزن خدا چیز سکوت کرده.
همچنان استدلال
کنم. خب بگی استدلال کن. گفته نظر نداری که نظرش سکوت بوده. شما دارید سکوت رو بی نظری معنی میکنید. خدا من گفته بی نظرم.
نه منظورم این سکوت به این معنی که قاعده‌ای وجود نداره در مورد اون.
قاعده‌اش همون سکوت بوده.
نه موافق
نیستم. خب بگین یعنی چی؟ اصلا خدا سکوت کرده امیرالمومنین که گفته سکوت کرده که. و پس با روایت باشه. الان میخوام بگین روایت درست نیست اصلا؟
نه نمیگم، سوالم.
آه الان به سوال تبدیل شد. نه دیگه با امیرالمومنین نمیشه شوخی کرد، با استاد میشه شوخی کرد، ولی امیرالمومنین خطرناکه. بلخواست اگه از اول فاز کنارش باشه اصلا شوخی کردن نه. ولی خب حالا یعنی چی خدا؟ اگه فرض کنیم روایت درسته یعنی چی خدا سکوت کرده؟ حرف خیلی خوبی زد اینا، من با این حرفتون کاملا موافقم. اینکه اسلام بخواد در یه موضوعی بی نظر باشه یعنی پس برای اون حوزه تکلیف هدایتی نداره، پس جامعیت اسلام زیر سوال میره، کاملا با این حرف موافقم. اما این حرفتون با این تطبیق پیدا نمیکنه، چون سکوت کرده رو بعد معنی کنیم. شما سکوت کرده رو نظر نداشته گرفتین، اینطوری نیست. سوالمون از اولم همین بود، یعنی چی سکوت کرده؟
چون معلومه که شرایط خیلی زیادی باید دست به دست هم بدن تا به نتیجه برسه. مثلا نه دین اسلام دنیایی که همه زمان ها قومش تن تو دوست داره، شاید مثلا قرآن بعد راجع به بعضی از مسائل هم نظر داره و بعد یه جایی گفته بود که مثلا شرایط در نظر بگیری و بعد تصمیم بگیری.
خوبه داره نزدیک میشه. ببینید
آخه این سکوت نیست، چیزی که قابل استنتاج از خود حالا قرآن سنت باشه. خب الان
بهتون میگم.
همیشه
متشابهات هستن.
همیشه باید یا همیشه نباید
نیستن. این شکلیه. یعنی در مورد انسان حرف می‌زنیم. این یک طبیعت و فطرت مشخصی داره. و ثابت هم هست. اما در موقعیت‌های مختلف با تفاوت‌های شخصیتیه. ربطی هم به این ثابتش که نداره. موقعیت‌ها مختلف و تفاوت‌های شخصیتی. خود خدا گفته اصلا با تفاوت‌های شخصیتی اینا رو آفریدن. خب یه سری چیزا هستن حتما این انسان با توجه به ثابتاتش بهش احتیاج داره. حتما احتیاج داره. مثل چی؟ مثل عبادت. مثل چی؟ مثل رزق حلال. لذا خدا اینا رو قطعاً اومده چیکار کرده؟ واجب کرده. حالا رزق حلال واجب کرده احتمالاً درستی نیست، ولی از اون طرف یه سری چیزایی قطعاً با این ثابت اشکال دارن. مثلا فرض بگیم محرمات، یا مثلا اینکه ماجرای روابط ناسالم، اینی که تو قوم لوط اتفاق میفته، میگه به خلاف طبیعت گوهره انسان دارید عمل میکنید. اینا کاملا مشخصه، اینا کاملا مشخصه چون با خود ثابت ارتباط داره. اما یه بخش قابل توجهی از موضوعات به این حوزه رفت پیدا میکنه، جزء این ثابت نیست. به این میگن سکوت. سکوتش به این خاطره که اصلا نمیتونید بگید چی خوبه چی بده، چون کاملا به این بستگی داره، اصلا به این بستگی نداره. نمیتونید ثابتش کنید چون ثابت نیست سکوت کرده. مصداق
یعنی میگی متوجه شرایط
باشه. آفرین. مثلا درس خوندن، خدا درس دانشگاه خوندن، این نه واجبه نه حرامه، به خاطر اینکه برای یکی واجب میشه برای یکی حرام میشه.
واقعا سکوت نکرده که در مورد گفته علم بیام.
نه دیگه، علم آموزی بله. علم آموزی علم. اینجاست. اما دانشگاه رفتن چی؟ این موضوعش، چون این موضوع دیگه به این بستگی داره.
استاد این که زحمت گفته نندازیم، روش زحمت نکنیم، ولی ما هر کاری
حالا الان این تیکه دومش رو میگم. اولا خود سکوت معلوم شه. بفرمایید. خب نگاه کنید، اینجوری بهتون بگم. الان من نشستم اینجا میخوام سخنرانی کنم، بگم چیا برای زندگی شما لازمه.
نه اینو میفهمم.
خب دیگه از دارم همه توضیح میدم. دارم میگم فکر کنید من اینجا واسیدم میخوام سخنرانی کنم برای شما در مورد باید ها نباید های زندگیتون. درست؟ بعد اینجا آدم‌های با جنسیت مختلف نشستن، با برنامه‌های مختلف نشستن، معنی داره من بگم که شما حتما همتون باید والیبال بازی بکنید. خب برای چی؟ بخاطر اینکه به خیلی عوامل رفت داره والیبال بازی کردن. در وقتی دارم این سخنرانی میکنم اینجا در مورد والیبال باید چیکار کنم؟ در مورد والیبال حکم نمیدم. ببینید در مقام دادن این دوتا حکمم سکوت به نسبت این دوتا داره تو این روایت معنی میشه. یعنی در این سخنرانی نباید بگم حرام است، نباید بگم واجب است. تو این سخنرانی باید سکوت کنم. بعد به این میگید که آقا در مورد این موضوع سکوت کرده بودید، میگم ارجاع بدید خودتان را به قواعدی که گفتم در بیارید حکمشو که باید چیکار کنین. در مقام عام در موردش نمیشه حرف زد. بله اینجوری در مورد عام نمیشه در موردش حرف زد. این سکوتو مطلق نگیرید، سکوتو در مقابل اینا مطرح کردن حضرت. در این جایگاه مرد اصلا خدا نباید در مورد اینا حلال حرام بگه. شما نمیتونید مثل اینکه تلویزیون حلال یا حرامه نمیتونید بگیم، به خاطر اینکه آدم با آدم، شهر به شهر، جا به جا فرق میکنه. حالا چی نشون بده چه بحثه. آقای بهجت گفتن من اگر که حجیت داشتم برای طلبه ها حرام میکردم تلویزیون کل به هم بشه، فایده چیزیش هم نداشت. تلویزیون اون موقع نشه نمیدونم البته، ولی چی منظور سره حالا این الان وقتی بالاخره تلویزیون روشن کردین یه خدای بهجت داشتن حرف می‌زدن وقتی آدم میمونه چیکار کنه. حالا دیگه چنمنده عاقله دیگه. این کاملا به بر بابا یه چیز جالب بهتون بگم، اینا که چیزی نیستش که همین الان کلاس ساختار وجودی اومدن واجبه یا حرامه. آفرین بستگی داره. آفرین کاملا بستگی. لذا تو سخنرانی نمیتونید بگید کلاس ساختار وجودی رفتن واجبه، نمیتونید بگید. نید باید در این زمینه سکوت کنین. یعنی چی سکوت کنین؟ یعنی باید به دونه دونه آدم ها بگم، عام نمیتونم بگم. اینجا سکوتش تو مطالب عامه، در عام باید سکوت کنم. نمیتونم تو تریبون نماز جمعه بگم آقا جان ساختار وجودی رفتن واجب است، نمیتونم بگم، باید سکوت کنم، چون باید فرد به فرد گفته بشه. حالا البته یه وقت دیدین یه روزی تو نماز جمعه گفتم، البته اون موقع اگر بگن یعنی همه لازمه که دیگه، اون دیگه بحث دیگه است. ممکنه مثلا مجازیش بکنن بعد بگن، یا مثلا کتابشه مثلا بگن واجبه هر کی بخونه. حالا دیگه آه اون رفت تو عام. میدونی چرا؟ یه وقتایی یه اقتضاعاتی بین همه یه مردم مشترک میشه، اون وقت بر اساس اون میشه حکم عام داد. بله مثلا ماجرای شرایطی برای کشور پیش میاد در رابطه با کشورهای خارجی که سلامت وحدت و یکپارچگی آدما تو این مشترک میشه، لذا امام خمینی میاد حج رو تعطیل میکنه. بله بعضی وقتا یه شرایطی بین همه مشترک میشه بر اساس همین حکم میدن. حرفی هم نیست. به اینا میگن دیگه مصلحت. اینم بدونید ها، مصلحت ما بعد معنیش کردیم. مصلحت رو اینجوری معنی کردیم که خب یعنی که حالا دیگه قوانین که کلی هستن یه وقتا یه مصلحتی یه کاری میکنیم. مصلحت این نیست. مصلحت یعنی تشخیص منفعت در یک موقعیت مشخص. یعنی نفع کلی در این موقعیت در گروه این کاره، به این میگن مصلحت.
بله مثلا چون
بقیه موقعیت داره که یه چیزی خرمه میشه به هر میشه، بعضی هاشون نه بعضی ها، برخی مطالب به موقعیته. مثلا شما ممکنه الان این کلاس اومدن براتون واجب باشه.
نه همین دیگه، من میگم که شما خود تو برای این کلاس بعد یه موضوع مهم تعریف میشه.
بله
اونجا اصلا احوام نظریتو معنی
بچه‌ها مثلا مودم میگین که از این کار حرام میاد. حداقل حرام عقلیه. اگر حرام شرعی نباشه قطعا حرام عقلیه.
گناه
اگر هم اسمش رو گناه نذاریم قطعا از یه رزق معنوی و یه معرفتی باز میمونید. بله. بله دیگه میتونستید بهتر از این باشید و بیشتر بهره ببرید تو عالم و نبرد. بله حتما میتونید.
خدا نظر داره در موردشون، یعنی اینکه در هر شرایطی نماز خوندن بهتره.
حالا در مورد خود اون احکام باید مجتهد باشیم که تشخیص بدید حکم چجوریه. یعنی لزوماً احکامی که در قرآن اومده همه اینطوری نیستن. این دیگه چون خدا یه سری از احکام اینجا رو مطرح کرده برای اینکه نظام اجتهاد رو یاد بده، لذا خودش یه دید کلان قرآنی میخواد بفهمید این آیه جزء اینا بود یا جزء اینا بود. خودش یه بحثی هست.
مثلا گفتی تشخیص منفعت به موقعیت مشخص. خب اون برای جامعه بوده، من خودم برای زندگی خودم وقتی یه جایی نمیتونم منفعت تشخیص بدم.
بله، ما یکی از ضعفامون اینه که تو زندگیمون اجتهاد نداریم دیگه.
خب
بله، و این ضعفم خیلی مهمه ها، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه حالا بذارید این روایت تموم کنم، نکته خیلی مهمه روایت اینو میخواسته بگه. روایت داره میگه که زحمت نندازید، یعنی این اینا رو که فهمیدین اینا تابع موقعیته، بعضیا توی اینا خودشونو علکی به زحمت میندازن در صورتی که خدا زحمت نخواسته تو اینا، اشتباه میکنن این کار میکنن. مثال بزنم، نه سب کنید، اونجا دیگه رفته براتون وجود پیدا کرده علم آموزی و این سر جاش. مثال براتون بزنم، میگن که این دقیقا مثال قرآنیش کجاست که یه عده اینجا خودشونو به زحمت انداختن و خدا گفته بود ها؟
همون گاوی که
حالا سوال پرسیدنه. آه خوبه، یکیش اونه، خدا گفته برین یه گاو بکشین، واجبش اینه، چی باشه، چه رنگی باشه، چی کارش بکنیم، چه جنسی باشه. یه جای دیگه این اتفاق افتاد، ماجرای مسیحیت، روحانیت ایجاد کردن، گفتن نه میدونی خدا اینا رو گفته اما اینجوری که نمیشه، که بعد از دنیا جدا شیم، غذاهای اینجوری بخوریم، بعدم با مردم هم نگردیم، ازدواج هم نکنیم، این کارا رو بکنیم تا درست بشه. بعد خدا میگه ما کتبناها علیها، ما که نگفته بودیم این کار رو بکنید، که اینا تابع موقعیت بودن، ما در این زمینه سکوت کرده بودیم. چرا خودت علیکی به زحمت میندازی؟ بعدم اینو میگه، میگه به زحمت میندازی اون وقت به خاطر به زحمت انداختنت انجامش نمیدی، بعد میذاری پای من، میگه کار من سخت. فما را او حق رعایتها، یعنی خودت به زحمت میندازی، خودت هم اجرا نمیکنی، بعد سرکوفتش هم میزنی که من به درد این مسیر نمیخورم، من به درد این کار نمیخورم. من خب کی گفته بود الکی اضافه درست کنی؟
مثل کسی که نظر زیاد
میکنه، نظر زیاد میکنه، مثل کسی که قرار بذاره حتما نماز شب پاشه، بعد نماز شب پا نمیشه، نماز صبح خواب میمونه، بعد یه عمر خودشو من اصلا به درد این مسیر نمیخورم، من آدم اینجا نیستم، اصلا منو چه به اینا، اصلا بذار جداشم، اصلا بعد چی شده؟ نمازشامش نخونده. خب ما که اینو نگفته بودیم خودتو به تو زحمت بندازی، نشد صبح بلند شو بخون، نه داری راه میری بگو الله اکبر، همینجوری داری راه میری بزن رحمت الحمد رب العالمین، نه قبله میخواد، هیچ هم که نمیخواد، راه بری نماز شب بخون. ما نمینید، ما خودمون توی اینا به سختی میندازیم، بعد برمیگرده ما رو از این مسیر برمیگردونه. خب کی گفته بود خودتو اینجوری تو زحمت بندازی؟ آخه اینه، این یکی از نقصای زندگی ما ها اینه. کلا میدونید تو این سیستم به شدت احساس میکنید این زندگی رو راه میندازه، بعدم میریم سمت جالب بهتون بگم این زندگی رو نمیندازه، این زندگی رو راه میندازه. این واجباته، بخاطر اینکه همیشه علما میگن همین حلال و حرامو بگیرین آخرش ما تضمین میکنیم میرسیم، اول این مهمه بعد این مهمه. ما بعضی وقتا اینقدر تو مستحبات برنامه برای خودمون میذاریم از خود اینا مهمتر میشه. حالا اینکه آقای بهجت چی میگی؟ یه عمر به خاطر حرف باباشون نماز مستحبی نمیخوند، باباشون اصلا من نمیخوام از این کارا بکنم، چشم نمیخوام، حالا مثلا چی شد؟ بریم به بابا هامون بگیم یه اگه میشه اینجوری بگو ما که نمیخونیم، از درقل بذار حرف پدرش نمیخونیم. البته اینجوری ها، اگه بخواین نخونین باباتون میگه بخونین، لذا بهتره بیخیال شین. کلن توی عالم میگفتن دیگه این آقای امجد به ما میگفتش که، گفتم یه بار فکرم توی این جلسه، میگفت آقای بهجت میگفتن که طلبهی که کباب بازار بخوره طلبه نمیشه. این قابل تعمیم به دانشجو هم البته هست دیگه، دانشجوی که نه قضای سلف اتفاقا دانشجو پروره، قضای سلف دانشجو پروره، به شرط اینکه اون خماریشو خیلی زیاد نباشه.
خب خیلی بهتره.
ولی میخوام بگم حالا شاید مثلا میگن دانشجویی که تلویزیون ببینه مثلا دانشجو نمیشه، حالا کاری ندارم، اینو میخوام اذیت کنم. میگفتن که طلبه که کباب بازار بخوره طلبه نمیشه. بعد خودشون میگفتن که البته خب این حرف درستیه برای طلبه، آدم بگه آدم زیه طلبه ایده، ولی اصل قانون اینه طلبه باید براش فرق نکنه که چی میخوره، یعنی غذا که حلاله اگه جلوش کبابم گذاشتن، کباب خوردن معنویتشو پایین نمیاره. ما مشکلمون اینه که این معنویتمون خیلی بنده. آخه میدونید آدما بعضیا که اصلا اهل شرط و مرط و اینا نیستن، ما ها نوعا فکر میکنیم معنویت در اینه که به شرط لا باشیم. به شرط لا یعنی این که معنویت یعنی به شرط لا. ما معمولا معنویتمون به شرط لاست، یعنی اگه تفریح نکنم، غذا نخورم، نخوابم، معنویتم میره بالا. بعد لا 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 کلی لا 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 تولید کنم تا معنویتم بره بالا. اصلش اینه که شیعه لا به شرطه، بی شرط معنویت داره، شرط و شروط نداره معنویتش. غذا نخورم معنویتش پایین نمیاد، بخورم معنویتش پایین نمیاد، فرقی نمیکنه. نه گرسنه بشه معنویتش تکون میخوره، نه اگر سیر بشه معنویتش تکون میخوره. حالا ما معمولا در بهترین حالت به شرط لا میشه، خیلی دوزمون میزنه بالا به شرط لا میشه. دارم میگم معنویتش فرق نمیکنه. حس بهتر یعنی چی؟ چرا؟ حتی تفریح هم معنویتش بالا میبره. چه تفریح بکنه چه نکنه معنویتش بالا میره.
در قید این
چیزا نیست.
اگه غذا باشه مثلا یه خورده، اگه نباشه
در قید تفریح نیست. چرا؟ برنامه تفریح واسه خودش میریزه. اما اگر به هر دلیلی نتونست تفریح کنه، معنویتش دچار مشکل نمیشه، افسرده نمیشه. مؤمن اینجوریه. دائم سیر سعودی داره. از فرق نمیکنه براش. شما هی میخواین اثر بذارید میگم فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. اتفاقا هیچ فرق نمیکنه. هیچ فرق نمیکنه. براش مهمه که وظیفش چیه. چرا؟ تو برنامه ریزیش وظیفش تفریح برای خودش بذاره. امیرالمومنین گفتن تو زمانتون تفریح هم میذاره برای خودش. اما اگه به هر دلیلی نتونست تفریح کنه، افسردگی پیدا نمیکنه، سرعتش هم کم نمیشه. نه اتفاقا این آدم مبناش اینه که چی بهم گفتن. اگه بهش گفتن تفریح کن، اتفاقا از هممون بهتر میره تفریح کنه. ما یه وقتی من اینو میگم، شما حالا باورتون نمیشه، من دیدم، حالا اینا که گفته بود، ما رفتیم پیش این آقای امجد، اینقدر این نون و پیازو با کیف میخورد، خدا وکیلی من کبابو با این کیف نخوردم هیچ وقت. با کیفا، به قول این آقای رحیمی میگفت من یه عمر حسرت میخورم یه چایی به سبک ایشون خورده باشم. کیف از تأثیری نداره تو کیفشون، این چیزا با یه چیز دیگه داره کیف میکنه، اصلا فرق نمیکنه. عجب زندگی بیستی میشه خدا وکیلی. حالا این که آقای امجده، اینا انگوش کوچیکه اهل بیت هم که نمیشه، حالا دیگه ما انگوش کوچیکه همون هم نمیشیم. یعنی اینو داریم دستگاهی علمیش عذابی خودمون نمیگیم ها. نه بابا، میخوام بگم انگوش کوچیکه اهل بیت، انبیا یه مدل دیگه زندگی میکنن، یه فضای لذت دیگه ای هم. آره بابا، اتفاقا دهنش بوی پیاز هم میگیره بعدش. گفتم یه وقت نکنه. نه اتفاقا بعدش هم که همین داره بوی پیاز قشنگ استشمام میکنن. چی بگم آخه میگین که نه بگیم میدونم منظورتون نبود. نه آخه میگن اگر که فرصت پنپه باشه و استفاده نکنی جایز نیست، من به خاطر همین استفاده کردم فرصتش.
فرصتش
چی؟ پنپه. فقط لفظش نگفتم. خب ببخش. این چی کار میکنن؟ آدم یه کار میکنه. این هم از روش القایی دیگه، سوالا کم میشه اینطوری. کلن کلاس که اینطوری شه سوالا کم میشه. ما که اصلا چی داریم؟ آقای رجبی بله.
این که منظور هم یعنی همین این که الان نون و پیازه یا الان زرش پلو با مرده، منظور هم این هم
هیچ فرقی نداره تو کیفش.
چرا فرق
نمیکنه. آخه کیف اصلا مادی نیست، میدونید دیگه، لذت اصلا مادی نیست. آخه همین الان شما لذتتون مادی نیستن، موادش مادیه ولی لذت خودش غیر مادیه. خب الحمدلله کم کم داریم دست چهارم، چون دست چهارم دست خیاله.
میشه اینطوری مثلا همینطوری ما مثلا میگیم امام رضا خب کیف ظاهر شاید نبریم ولی حلزه باطن ممکنه
ببریم. اصلا میخوام بهتون بگم شما حتی تو خوردنم خود لذت بردن امری غیر مادیه، خود لذت بردن که امر مادی نیست که، مواد اولیه‌ش رو ماده فراهم میکنه اما خود لذت معنویه. شاید مثالش اینه، تا حالا نشده بوده که بچه نبودین بازی کنین انقدر بهتون کیف بده نفهمین چجوری زمان میگذره، نفهمین گوش نمیشین، نشده یه شبی از یه چیزی از یه کتابی خیلی لذت ببرین خواب به چشتون نیاد؟ خب اونا برای خودشون چیز کردن.
نه من
این که هورمون ترشح میشه من باهاتون موافقم، اما این که لذت به خاطر هورمون باشه اصلا از این خبرا نیست.
مثلا حالا روی موش آزمایش کرده بودن، یک مداری گذاشتن تو مغز موش، بعد مثلا بهش یعنی مدار رو به سنسورای مغز وصل کرده بودن، بعد بهش فرمان دادن به سمت راست، بعد وقتی بهش عمل میکرد بعد یک قسمتی از مغزش رو گرفتن مربوط به لذت اون تحریک می‌کردن که انگار مثلا تو کار درستی کردی، یعنی حس خوبی به موش دست داد و بعد همین باعث میشه که همش به هر کاری که
ببینید مطالب علم تجربی ما خودمون دیگه خفن علم تجربی میگه، زیست شناسی جانوری خوندیم، این موش و اینا رو که شما میگید در خاطراتتون هم باش زندگی کردن. شما براتون خاطره است، برای من زندگیه. همین موش و خرگوش و سنسور بذاری و آزمایش کنی و قورباغه رو چیکار کنی و ما با اینا زندگی کردیم. علم تجربی همه حالات در رصد آزمایشش نیست. علم تجربی وقتی میخواد اینو بررسی کنه فاکتورهای دیگر رو سعی میکنه ثابت نگه داره، یه فاکتور رو چک کنه، حال اینکه 100,000 فاکتور تو این بوده، این فقط 10 داره تحلیل کرده، تأثیر اون 99,990 تا فاکتور دیگر رو تحلیل نکرده، لذا خیلی دایره علمیش کمه، خیلی محدوده. اصلا میخوام بهتون بگم
خوبی میکنیم بعدش لذت میبریم.
میخوام بهتون بگم قطعا لذت معنوی رو بدن اثر میذاره، قطعا یه هورمونی ترشح میشه، اما این همه المان های لذت نیست. شما یه تأثیر لذت رو تو سیستم مغز فهمیدین، نه که لذت همین یه تأثیر است که 100 تا فاکتور داشته شما یکیشو کشف کردی. مشکل اینه که علم تجربی فکر میکنه همین یکی که کشف کرده همین آخه، تا بعدن سالها بگذره خودش بفهمه مثال نقص پیدا کنه وقت تازه دومی رو کشف کنه، بعد تا یه چند سال خوشحالن که دومی رو کشف کردن، خبر ندارن چقدر دیگه شانس هنوز کشف نکرده. بله
نظرم کن اگر راب شرطه خب پس پس چرا مثلا حضرت امام تو هتل مثلا شروع میکنه با وجود این که اونجا قضا بودا شروع میکنه نونماس خودشون میکنه، یا مثلا روح هندمونه مثلا نمک
اینا رو اینجوری نه اینا این ما که ای خدا ای خداشو به خاطر شما نمیگم، ای خداشو به خاطر این میگم که تو عرف جامعه هر چی نقل از علما میاد این قصه هاشونو تعریف میکنن، فلان جا رفت این کارو کرد، بعد فکر میکنیم که خب اگه امام خمینی بخوای بشی بعد هندونه رو با نمک بخوری، یعنی کسی که هندونه با نمک نخوره امام خمینی نمیشه. بابا اون وقتی داشتتون، این که امام خمینی که چیزی نیست، از شما سوال بپرسم، شما حق دارین ریز به ریز کارهای پیامبر رو تکرار بکنین؟ حق دارین یا ندارین؟ ندارین؟
نه
خوبه حق ندارین، درست حق ندارین، آبتونی یه نفر بالاخره مخالف پیدا شد، نه حق ندارین. میدونین چرا؟ اهل بیت هم این کار رو نکردن، اهل بیت هم مثالش اینه دیگه، امام محمد باقر یا الان امام صادق داشتن تو زمین کار میکردن، لباس حریر تنشون بود، یکی گفت بذار برم اینو نصیحتش بکنم، یبن رسول الله پیامبر گرامی اسلام فقط لباسهای نمدین و زبر میپوشید، چی شده دنیا خوشمزه بوده اینطوری شده؟ بعد این مشکل اینه، فقط شنیده پیامبر این لباس رو میپوشیده، تو ذهنش هم فقط یه گزینه به عقلش میرسه که حتما میخواد زندگی رو سخت بگیره. حال اینکه پیامبر به خاطر کلی دلیل این کارو کرده، بعد امام صادق براش توضیح میدن، میگن که ببین اون موقعی پیامبر این کارو میکرد کف جامعه لباسشون این بوده، پیامبر وظیفه داشته با کف جامعه زندگی کنه، الان کف جامعه ما این لباسیه که من پوشیدم، چرا الکی این لباسو نپوشم برم چیز دیگه بپوشم؟ بعد اهل بیت میگن که ما البته زندگی راحت دنیایی اگر که باشه، خب ما زندگی راحت دنیایی انجام بدیم برای چی؟ الکی خودمون رو به سختی بندازیم، ولی ما اون چیزی راضیمون میکنه که خدا برامون، خدا مرده پسندش باشه. میگه مدار لذتش از یه جای دیگه است. نه این باز دوباره یه جمله گرفت، اون وظیفه امام جامعه است نه وظیفه من. شما اگر امام جامعه شدین بعده، حالا میگه امام خمینی اونجا نون و ماست خورده، به هندونه نمک زده، معلوم نیست تو اون صحنه به خاطر چی بوده، ما المانهاشو نمیدونیم، ما فقط یکیش به گوشمون خورده. همین امام خمینی مگه نمیگی؟ همین امام خمینی اومده بود غذا رو بد درست کرده بودن، برگشت گفت چه غذایی درست کردین اینقدر بد؟ مثلا آقا برای شما که نباید فرق کنه، میگفت بابا نعمت خدا، نعمت خدا رو درست بپذیم. این جا ما تک ببخشید تک جمله رو میگیدیم، مرحوم قاضی هر وقت نمیدونم هر روز صبح نمیدونم میفته سلام میده، بعد شما اگر همین رو جمع کنی که دیگه فاجعه میشه، بعد این کتابای نیمه پنهان و شهدا اینا رو میخونیم دیگه، تو بیا جمعش کن دیگه، بعد سنت همه اینا رو بریزی رو هم دیگه، آقا مگه میشه زندگی کرد؟ هندونه رو با نمک بخور، نمیدونم چای رو اینجوری کن، قبل از این برو این کارو بکن، اون یکی فلان کارو، هر کدوم از علما الحمدلله یه کار میکردن، علامه طباطبایی میشسته تکیه نمیداده، آقای بهادینی بالش میذاشته لم میداده، حالا بالاخره تکیه بدم لم بدم، من بالاخره چیکار کنم این وسط؟ بابا به خاطر اینکه شرایط اختزای خودشو داشته، اصلا نمیشه تکشو کشید. برای همین خدا تو قرآن نمیگه پیامبر الگوتونه، میگه اسوه. اسوه یعنی قواعدشو باید بگیرید و بر اساس خودتون زندگی کنید، نه که عین او زندگی کنید. ما حق نداریم عین هیچ آدمی زندگی کنید. اینه داشتم یه جمله در راستای همین موضوع میگفتم، ماجرای این اجتهاده، جمله ادامه اون این میشه، احکام شرعیه رو اگه نگاه بکنید تمام حلال و حرامش تو یه روز اندش 20 دقیقه وقت ازتون میگیره. اون ربطی به کاری که میکنید نداره. یعنی شما میشینید خونه بگید که امروز کارم اینه که از صبح تا حالا حجاب دارم. نه نمیشه. خب دیگه کار دیگه دارید میکنید دیگه. نمیگید شغلم الان حجاب داشتنه، میگی من کارم اینه که دارم حجاب دارم دیگه. چیکار میکنید؟ من حجاب دارم، کار حجاب دارم دارم انجام میدم. این کاری که نمیکنید که. اینجا تو ملزمات همراه کارتونه. کارتون که نیست که. خب میگم احکام شرعیه از نظر وقت گرفتن 20 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. اندش تو ماه رمضان نیم ساعت سحری حساب بکنید، نیم ساعت هم افطاری، که البته همون نهار و شامتونه. چی؟ نخوردنه. حالا البته تو ماه رمضان خدا دمش گرم نخوردنه رو کار حساب کرده، گفته این نخوردنه رو حساب میکنم، حالا دیگه واقعا دستش درد نکنه، ولی میخوام بگم وقتی که نمیگیره که. لذا رساله عملیه مرجع تقلیدتون اگر 24 ساعت باشه، شما 8 ساعت هم بخوابید 16 ساعت، 15 ساعت و 40 دقیقه دیگه کاری واسش نیست تو رساله عملیه. خب اون 15 ساعت 40 دقیقه کجا در میاریم؟ ما مشکلمون اینه که برای این حوزه اصلا فکر نمی‌کنیم. می‌دونید یعنی برای اون گفتن برید تقلید کن، برای این یکی بعد می‌رفتی من توی معارف اجتهاد می‌کردیم، می‌فهمیدیم رسالت من چیه، چیکار باید بکنم. من
نمی‌دونم 20 دقیقه چیا؟
نماز. خب شما غیر نماز چیکار انجام میدین در روز؟
مثلا دروغ نگفتن،
غیبت نکردن، وقت نمی‌ذاره. خب کارتون چیه؟ اینا که همش نکنه که. دروغ نمیگید، این کارم نمیکنید، چیکار میکنید؟ اینو بگید. بله دیگه، کاری که اجراییه از شما کار میگیره، توی این کار میگیره 20 دقیقش از شما کار میگیره، شما 15 ساعت و 40 دقیقه دیگه بیکاری.
همین خودمون
باید بله باید این کارو میکردیم، ولی خب ما نمیکنیم. چی؟ بله بله جزء وسطی هست. بله.
بعد فهمیدید
باید رساله عملیه رو
اصلا رساله عملیه مرجع